مختلف، آب و هوای فوق‌العاده، با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی مختلف توی روستاهای کشورمون، چقدر اگر این کار با مدیریت درست جلو بره میتونه راهگشا باشه و کمک کننده. امیدوارم که گوش شنوایی برای همه این صحبت‌ها باشه و یه نیم نگاهی هم داشته باشیم که ببینیم جهان به چه سمتی داره حرکت میکنه. خب ساعت 7:30 صبح، بریم سراغ یه بخشی که همیشه با گوش جان میشنویم، کسایی که اهل حرف نیستن عمل میکنن و سفره‌ای گسترده پهن میکنن برای رزق حلال.
من بیناده سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من تو یک جاده‌ای که حرکت میکنم نمیدونم بعدش پیچه، ولی وقتی میرم میبینم که پیچه و بعد پیچ دوباره جاده هست، پس من بازم میتونم جلو برم، حتی پیچ نیومده مسیر منو مسدود کنه. و اگر نریم قدم نذاریم تو یک جاده‌ای، یک هدفی رو شروعش نکنیم، خب ما اصلا تو اون مسیر قرار نگرفتیم که اصلا بخوایم ببینیم که میشه یا نمیشه.
بانو نسیم حیدرپور، دانش آموخته ارشد فضای سبز طراحی منظر، کارآفرین برتر استان گیلان در سال 83، کارآفرین برتر کشوری در سال 85، عضو سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد تهران هستم، پدرم اصالتاً گیلانی، مادرم ولی تهرانی هستن. پدرم پزشک بودن و مادرم خونه‌دار، ولی همیشه عقیده مادرم این بوده که من خودم مستقل باشم از نظر کاری و درآمد و مالی، ولی خب پدرم هم واقعاً تاثیرگذار بودن و انگیزه اولیه رو از اونا گرفتم. از دوران بچگی چیزی که بیشتر خوشحالم میکرد گل و گیاه بود. مثلا گل اگه برام میآوردن بیشتر از شکلات شاید خوشحالم میکرد، چون خانواده‌ای بودم که برام شعر میخوندن، داستان میگفتن، زیبایی‌ها رو به من نشون میدادن. فکر میکنم محیط خیلی تاثیر داشته و حالا شاید هم ژنتیک و ذات قضیه‌ام بوده. در سال اول فارغ التحصیلی طبق رشته‌ای که خونده بودم مهندسی آب بود، جذب سازمان دولتی شدم. منتها بعدش در همون جایی که حضور داشتم دیدم که زمینه فعالیتمو میتونم به طور آزاد ولی وابسته به همون سازمان داشته باشم و شرکتی رو تأسیس کردم که پروژه های آبیاری زهکشی رو میتونستیم بگیریم که باز مربوط میشد به کارفرمایی همون سازمان آب، ولی کار به صورت شخصی تر میشد. 17 تا پروژه تصحیح اراضی تو 17 روستای مختلف استان گیلان انجام دادم که هر کدوم از اونها یه فرهنگ خاصی داشته، حتی شاید مثلا در مورد متراژ زمین هر کدومشون یه ادبیات خاصی رو، مثلا یک نفر میگفت مثلا چند درز زمین دارم، یکی میگه چند هکتار دارم، یکی میگه چند متر دارم، حتی یکی میگه چند گونی مثلا من زمین دارم، گونی برنج مثلا مقیاسه، و شما باید با این فرهنگ بومی و کشاورزی آشنا بشی که بعد بتونی خودتو آماده کنی که وارد زمین‌های اینا بشی و بتونی تصحیح اراضی انجام بدی. به موازات کار شرکت اومدم یک زمینی رو خریداری کردم، البته به صورت قسطی پیش پرداخت رو دادیم و بعد که حالا وام که پرداخت میشد برای ساخت و سازش و برای ادامه ماجرا میتونستم گلخونه رو راه بندازم. پروسه سخت بود، پروانه تاسیسش، بعد پروانه بهره برداریش، سعی و خطا هم توش داشت. اول مثلا ما تولید گل و گیاه نداشتیم، موز و سبزی و سیفی بود که دیدیم مثلا تو استان گلخونه موز جواب نمیده. بعد دیگه رفتم تو سبزی سیفی و بعد دیدم انبارداریش خیلی سخته و بعد شد گل و گیاه زینتی، درخچه های بیرونی. کم کم مثلا رسیدم دقیقاً به تلاقی علاقه خودم که مثلا خود گل و گیاه زینتی بود و گل و گیاه آپارتمانی که الان در یک مجموعه ام بیشتر فضای سبز و تولید گل و گیاه بیرونی هست و طراحی و اجرای همون فضای سبز و لندسکیپ هست و توی یه مجموعه دیگه گلوگیه آپارتمانی هستش.
توی سالهایی که مشغول به کار بودید برای چند نفر در چه رشته هایی ایجاد اشتغال کردید؟
تو پروژه های ما برای نقشه بردار، ماشین آلات و کارگر ساده هم حتی جای کار هست. پروژه های عمرانی و تصحیح اراضی که در موازات همون اگر تو گلخونه هم در نظر بگیریم شاید 6-7 نفر اینجا، یه چیزی حدود 35-6 نفر میشن. البته یه قسمتی الان ماشینالات کار کار همه رو راحت کرده، ولی بازم نیروی انسانی حرف اول میزنه تو کارهای کشاورزی. به نظر من
گل یه گیاه خاصی هست که عزیز دردونه شما باشه تو گلخونتون؟
گل سانسوریا فکر میکنم گل خوبیه که معروف به گل اتاق خواب، چون که تجزیه و اکسیژن رسانیش بیشتر و جذب CO2ش خیلی بالاست. قشنگ هم هستش و تنوع زیادی هم داره.
خانم هیدرپور، فکر کنید ما الان شنونده‌ای داریم که علاقمند به هیته شغلی شما هستن، نه پولش رو دارن و نه هنوز اون جسارت رو در خودشون پیدا کردن که بخوان شروع کنن کاری رو، حرفتون باشون چی هست؟
نباید سخت گرفت. من کسی رو میشناسم شاید توی آپارتمان 100 متری تونسته 300 متر فضای کشت ایجاد کنه، چیزای طبقاتی زده و خودش ساخته، کم کم پیشرفت داده اونا رو و با گلدونای کوچیک شروع کرده، همونا رو فروخته، دوباره سرمایه کرده در کارش. سنگ بزرگ به اصطلاح قدیمی ها میگن علامت نزدنه. اگه بخوام بگیم که خب من که زمینه آنچنانی ندارم، خب هیچ وقت نمیتونیم شروع کنیم. به نظر من برای شروع هر کسب و کاری شناخت محیط و شناخت جامعه هدف خیلی مهمه، مثلا که خودمون هم بشناسیم. باور، ذوق و استعداد و تلاش و پشتکار و انگیزه‌ای که داریم، اگر که مثلا کنار هم دیگه قرار بگیره، شاید خوشبینی هم کنارش بیاد و کم کم ببینیم که مثلا اون مسیری که خواستیم همینجوری داره بازتر و بازتر میشه، راه داره خودش رو به من نشون میده، سختیشو نشون بده، آسونیشو، زیباییشو نشون بده و فکر می‌کنم که مثلا یک جاده است که ما داریم میریم.
آدم‌های خوشبین و بدبین جفتشون برای جامعه مفیدن. آدم خوشبین هواپیما رو اختراع می‌کنه، آدم بدبین چتر نجات. و خوش به حال شما که خوشبینی رو تلفیق کردین با ریسک پذیری و نتیجه شده کار و کارآفرینیتون. خانم بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی سلامتی دارم.
خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما و ممنونم که به من افتخار دادید.
اختیار دارید. سلامت باشید.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. خیلی حس خوبی داره که به قول مهدخت نعمت‌زاده عزیزم این در واقع خطرپذیری در کسب و کار رو با خوشبینی عجین میکنیم و نهایتاً نتیجه میده که خیلی از هموطنان عزیز ما میتونه از این رزق حلال لذت ببرن. هنوز فرصت هست تا 27 روز. اگه فکری ایده‌ای توی ذهنت داری لطفاً اون رو عملی کن. شعار ندیم، انقدر حرف نزنیم، اهل عمل باشی.
وقتی کنار هم باشیم حس میکنیم نبض همو، گل نمیکشه ولی تنهایی کشته آدمو. وقتی کنار هم باشیم زمین یه جای بهتره، خودت بگو کبوترت بدون تو کجا بره. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه. اگه میونه من و تو زیاد بشن فاصله ها، یه شاخه یه گل میتونه کم کنه از این گله ها. دست تو کندوی اثر باغ گل صدای تو، چه سبی نظیریه پر شدن از هوای تو. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. یه خبر خیلی خوبی شنیدیم، اون هم بحث در واقع رشد 4 برابری ارزش و معاملات تجارت الکترونیک کشور بود که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفتن بر اساس آمار ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4 برابری داشته. این خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه که در این بستر حرکت کنن و توسعه تجارت الکترونیک با ایجاد زیرساخت‌های لازم میتونه به کسب و کارهای رونق ویژه‌ای بده. الان 5G هم که داره کم کمک راه میفته و کار خودش رو ادامه میده، اینها حتما میتونن مکمل هم باشن و شرایط خوبی رو در بازار ایجاد کنن برای اونهایی که دوست دارن فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشن و حالا در واقع محصولات خودشون رو از هر جای کشور در اختیار خریداران و مشتریان خودشون قرار بدن. سرکار خانم مهندس فرانک ابوالمعصوم، مدیر پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پشت خط ارتباطی ما هستن تا بیشتر بهتر برای ما توضیح بدن که این خبر چقدر میتونه راهگشا باشه برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور. خانم مهندس ابوالمعصوم سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اکبری عزیز.
متشکرم.
شنوندگان محترم برنامه‌تون
سپاسگزارم. توضیح میفرمایید که این رشد 4 برابری ارزش و معاملات تجارت الکترونیک کشور نوید چه اتفاقات خوبی میتونه باشه و با چه جدیتی داره این طرح دنبال میشه؟
بله خواهش میکنم. من اجازه میخوام از شما ابتدا یک مقدمه کلی رو در خصوص بحث گزارش تجارت الکترونیک در واقع مرکز ارائه بدم.
خواهش میکنم
که شنوندگان آشنایی بهتری پیدا بکنن. ما هستم در مرکز با هدف ارائه یک چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیک کشور اقدام به انتشار گزارش‌های سالانه می‌کنیم. این گزارش‌ها حاصل پایش و در واقع بررسی شاخص‌هایی هستش که در 4 بخش تجارت الکترونیک رو مورد بررسی قرار میدن. بحث زیرساخت تجارت الکترونیک که در واقع بحث شبکه و شاخص‌های ICT که نیازمندی اصلی در واقع توسعه تجارت الکترونیک در کشور هستن و مورد بررسی قرار میده. بحث عملکرد تجارت الکترونیک شامل در واقع بررسی آمار و ارقام و همون شاخص اصلی ما که گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور هست رو مورد بررسی قرار میدیم. در بخش روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیک هم به بررسی روش ها و در واقع کانال هایی که کسب و کارهای الکترونیکی از اونها استفاده میکنن برای فعالیتشون و همینطور ویژگی های جمعیت شناختی این اکوسیستم مورد بررسی قرار میدیم. امسال با توجه به شرایط خاصی که نه تنها کشور ما بلکه کل جهان باهاش روبرو بودن، بحث شیوع ویروس کرونا، من که خب این ویروس در واقع در کلی ابعاد زندگی ما تاثیر گذاشته و خب بحث تجارت الکترونیک هم از اون بی تاثیر نیست، تصمیم گرفتیم که در واقع در قالب گزارش 6 ماهه ما این در واقع بررسی رو انجام بدیم. خوشبختانه دیدیم که با توجه حالا به شرایطی که به وجود آورد این ویروس و لزوم حفظ و در واقع حفظ فاصله اجتماعی و کاهش تعدادهای غیر ضروری، بحث استفاده از اینترنت و پتانسیل خرید اینترنتی چقدر در تامین مایحتاج در واقع افراد کمک کننده بود و شاهد این بودیم که الگوی خرید افراد در کشور در طول این مدت تغییر کرده به سمت استفاده از تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی. همینطور در واقع نشون دهنده در واقع این هستش که چقدر کسب و کارهای آنلاین هم تونستن ظرفیت خودشون رو ارتقا بدن برای در واقع پاسخگویی به این نیازمندی که رشد پیدا کرده بود در این دوران. و خب این عوامل در کنار حالا اقداماتی هم که دولت در طول این مدت انجام داد و حالا برنامه‌هایی که داشت برای توسعه تجارت الکترونیک که حالا بنده عرض خواهم کرد، کمک کننده بوده در ایجاد این رشد تقریبا 4 برابری که ما در گردش مالی تجارت الکترونیک شاهد بودیم.
بسیار عالی. خانم مهندس، 2 نکته مهمه. یکی این که بحث آموزش خیلی مهمه و بحث زیرساخت‌هایی که باید ایجاد و فراهم بشه. حالا ما توی برنامه‌ها جست گریخته، اتفاقا چند دقیقه پیش هم ما در خصوص طرح روستا بازار صحبت کردیم. ظرفیت‌های خیلی خیلی خوبی وجود داره توی جای جای کشورمون، خصوصا توی نقاط دورافتاده که میتونن از این فضا و بستر تجارت تجارت الکترونیک استفاده کنم. میدونم یه سایتی هم هست به نام آیسونوف که راه اندازی شده، ایسونوف ببخشید،
بله.
و که مراکز اصناف و اتحادیه‌ها راه اندازیش کردن و میتونه در واقع این واحدای صنفی آفلاین رو به فروشگاه‌های آنلاین در واقع ارتباطشون رو برقرار کنه و این خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه. چقدر اتحادیه‌ها و چقدر مرکز حالا متولی و آموزشی کمک کردن به شما که در واقع این طرح بیشتر و بهتر تبیین بشه، روشن بشه و مردم و صنوف و اصناف هم ازش استفاده کنن؟
خیلی ممنونم که به این نکته اشاره کردین. بنده در واقع عنوانی که اقداماتی که در واقع دولت انجام میده برای بحث توسعه تجارت الکترونیک، به خصوص مرکز که به عنوان متولی تجارت الکترونیک در کشور فعالیت میکنه، در واقع پروژه های متعددی رو ما در این دوران در واقع استارتش رو زدیم و از قبل هم خب پروژه هایی در مرکز وجود داشت برای بحث توسعه تجارت الکترونیک در کشور، که خب یکی از اونها بحث در واقع ایسونوف، سامانه ایسونوف بود که خب ابتداعا اگر که خب خاطرتون باشه ما اسفند ماه سال گذشته بحث ویروس کرونا خب تشریف پیدا کرد و در واقع خب نزدیک پایان سال بود، بسیاری از کسب و کارهای سنتی ما از این بازه زمانی سال استفاده میکردن برای اینکه خب فروش خودشون رو بیشتر بکنن. متاسفانه با توجه به اینکه فروشگاه های فیزیکی امکان برگزاریش وجود نداشت، خیلی از این کسب و کارها دچار حالا زیان شدن و نتونستن از اون فرصت استفاده بکنن. مرکز با همکاری اصناف و در واقع سایر ارگان‌های مرتبط اقدام به راه اندازی جشنواره‌های مجازی برای فروش بهاره در بخش در واقع اینترنت راه اندازی کرد که کمک کرد به کسب و کارهای سنتی که با استفاده از ظرفیتی که حالا کسب و کارهای آنلاین داشتن به عنوان پلتفرم ها و در واقع گزینه ها و در واقع پلتفرم هایی که مثلا در اختیار این کسب و کارهای سنتی قرار بدن و به اونها کمک بکنن که وارد فضای اینترنت بشن، بسیار مؤثر بود در این حوزه. و همینطور بعد از اون اصلا نیازمندی این موضوع در واقع ما رو به این سمت که سامانه ایسونوف رو راه اندازی بکنیم.
یعنی دوستان عزیز ما اگر ایسونوف رو جستجو بکنن توی فضای مجازی میتونن راحت کسب اطلاع کنن که چطوری میتونن این پل ارتباطی رو برقرار کنن.
این سامانه امکانات خیلی خوبی رو برای کسب و کارهای سنتی در اختیارشون قرار میده که بتونن در واقع راحت‌تر وارد فضای
خیلی هم خوب. میدونم که فعالیت‌های خیلی خوبی خانم مهندس صورت گرفته در مرکز پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت. حالا انشاءالله روزهای آینده باز هم مزاحمتون میشیم و مبسوط و مفصل راجع به طرح صحبت میکنیم. ازتون خیلی متشکرم. روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون.
و 48 دقیقه است، داریم یه چند تا روزنامه ورق بزنیم ببینیم که در دنیای اقتصادی امروزمون چه خبر.
دوباره سلام. خب با روزنامه دنیای اقتصاد شروع کنم خانم اکبری، که تیتر یکشو اقتصاد داده به چرخش انتظارات در بهمن، اشاره داره به موضوع بازگشت نرخ تورم به نقطه صعودی دوباره و موضوع سفته بازی پس از 3 ماه دوباره به بازارها بازگشت، اشاره به تحلیل بازار داره و موضوع نرخ تورم. اما روزنامه تعادل روی خوش نفت 60 دلاری رو به عنوان تیتری که خودش انتخاب کرده، که به هر حال پرداخته به وضعیت بازار جهانی نفت و تاثیرات واکسن کرونا و بازگشت امید به بازار نفت. روزنامه دنیای خودرو نظارت کارگروه مشترک سازمان استاندارد و انجمن لنت ترمز بر بازار. روزنامه اقتصاد پویا کسری بودجه پابرجا ماند. گزارشی تحلیلی راجع به هر حال لایه اصلاحی بودجه دولت که دوباره به مجلس بازگشت و با تحلیل‌هایی که انجام شده همچنان این روزنامه مدعی است که کسری بودجه در سال 1400 همچنان پابرجاست. روزنامه عصر اقتصاد: چرا مردم نفعی از کنترل بازار نمی‌برن؟ روزنامه آفتاب اقتصادی هم پرداخته به موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال 1400. خب خانم اکبری، قرار بود که سبد معیشت کارگران توی بهمن ماه احساب بشه، نرخ تورم هم که مشخص شد و حالا با همین دستمایه جلسات مشترک نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار بشه. آفتاب اقتصادی موضوع رو بهش پرداخته و تیتر زده سرنوشت حداقل دستمزد 1400 کارگران. روزنامه جهان اقتصاد هم گزارشی داره راجع به موضوع طرح اقدام ملی مسکن. به ابعاد مختلف این قضیه پرداخته و تیتر زده طرح اقدام ملی به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود. و روزنامه پایانی امروز ما روزنامه ثروت است که افزایش سرعت بازگشت حاصل ارز حاصل از صادرات رو تیتری یک خودش کرده و پیشنویس کمیته اقدام ارزی دولت رو بر حال مورد بررسی قرار داده و این تیتر رو برای خودش انتخاب کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی، ممنونم
روز
از شما.
خوبی داشته باشید.
تا فردا، خداحافظ. متشکرم. خب امروز از شما پرسیدیم چه کار اقتصادی باقی مونده توی این روزای پایانی سال میخواین انجامش بدیم. آقا شهریار از تهران گفتن که من سال آینده قراره که یه کار اقتصادی انجام بدم و یه کارگاهی را بندازم. از الان کفش آهنی پوشیدم و کارهای اداری رو شروع میکنم تا ایشالله سال دیگه یه نتیجه کوچولویی بگیرم. خانم شیرین از اصفهان برام پیامک زدن، گفتن صبحتون بخیر باشه، من توی کلاس‌های آنلاین اقتصادی شرکت کردم، خرید و فروش‌های بین‌المللی در بازار فارکس که امیدوارم برام نتیجه بخش بشه، سال آینده بتونم توی این بازار فعالیت کنم. دوست عزیز دیگه با شماره 911-40-45 برامون پیامک زدن، تشکر کردن از گفتگویی که داشتیم با خانم ابوالمعصوم در خصوص این بحث در واقع تجارت الکترونیک و گفتن الان وارد سایت شدم به امید خدا که طرحم رو بالاخره به ثمر برسونم. خبر دیگه هم شنیدیم که از امروز قراره اتفاق بیفته و اونم پایان کار دفترچه‌های تامین اجتماعی. البته امروز شنبه است دکتر نرین، چون از قدیم گفتن هر کاری رو اول هفته انجام بدید تا آخر هفته درگیرشی، فردا اگه خدای نکرده خواستیم بریم دکتر ایشالی که برای چکاپ سلامتی باشه بریم و دفترچه بیمه نمیخواد ببریم، با کارت ملی که برین مشکل حل. اگر زیر 18 سال هستید با شناسنامه‌تون یا جلد دفترچه بیمه. ممنونم ازتون، خیلی متشکرم، مراقب خودتون باشید، هفته فوق‌العاده ای را آغاز کنید.
تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به او، و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی باشیم.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه دلنشین. با ببک زیب.
اشتا
هشتگ خبر.
عملیات اکتوست 12 تا